در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. بخش نخست کود جزایی افغانستان امروز به وزارت عدلی این کشور تسلیم داده شد. وزارت داخله افغانستان می گوید که برای جلوگیری از جرایم جنایی در کشور بیشتر از پیش تلاش خواهد کرد و مسئولان امنیتی در ولایت بلخ می گویند که 8 فرد مسلح غیر مسئول را به اتهام قتل 9 تن بازداشت کردند. تفصیل خبرها. بخش نخست کود جزایی افغانستان امروز به وزارت عدلی این کشور تسلیم داده شد. اشرف رسولی رئیس گروه اصلاح و بازنگری قانون جزایی افغانستان در نشستی که به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود گفت که کار بالای بخش دوم کود جزایی این کشور نیز آغاز شده است. آقای رسولی میگوید که قرار است تا 5 ماه آینده بخش دوم کود جزایی افغانستان نیز تکمیل و سپس مورد تطبیق قرار گیرد.
ما می خواهیم که یک تناسب بین جرم و جزا ایجاد بکنیم با نظرداشت شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی زمان. کل یک مجموعه یک جمع سازیم در یک کود. به خاطر چی که شامل دو بخش است، بخش احکام عمومی و شامل بخش احکام اختصاصی است.
مسئولان وزارت عدلیه افغانستان میگویند که با نهایی شدن کود جزایی افغانستان بخش عمده از مشکلات موجود در قانون جزایی کشور حل خواهد شد. وزارت داخله افغانستان میگوید که برای جلوگیری از جرایم جنایی بخصوص اختطاف‌ها در کشور بیشتر از پیش تلاش خواهد کرد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکاری مردم در زمینه شریک ساختن اطلاعات با پلیس میتواند در کاهش جرایم کمک کند.
وزیر امور داخله رهبری وزارت هم تلاش دارند که لاکالای پیدا شود که با جرایم مبارزه بکنیم. در چند ماه گذشته از اقداماتی که حتی منجر به برطرفی مسئولین حوزه های پلیس صورت گرفت تا شاید از او مسئله هم بودیم.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که افزایش جرایم جنایی در کشور موجب نگرانی مردم شده و آنان حکومت را در این راستا به بی‌توجهی متهم میکنند. مسئولان امنیتی در ولایت بلخ میگویند که 8 فرد مسلح غیر مسئول را در ولسوالی کشنده این ولایت به اتهام قتل 9 تن بازداشت کردند. عبدالرزاق قادری آمر امنیت قماندانی امنی این ولایت میگوید این متهمین افراد خاص دو قماندان محلی در این ولایت میباشند که دو روز قبل در یک درگیری 9 تن را به قتل رساندند. آقای قادری میگوید که این درگیری بر سر ملکیت یک جریب زمین رخ داد که در نتیجه 4 تن زخمی شدند و این میگوید که پس از بررسی این قضیه دوسیه متهمین به سارنوالی فرستاده خواهد شد. اتحادیه کارگران و زحمتکشان افغانستان میگوید که حکومت باید برای ایجاد فرصت‌های کاری و مسئولیت کارگران تلاش نماید. لیاقت عادل رئیس این اتحادیه امروز به رادیو زدی گفت که به مناسبت روز بین‌المللی کارگر و حل مشکلات آنان نشست اعتراضی را نیز در شهر کابل راه‌اندازی کردند. رئیس اتحادیه کارگران از کارفرمایان در کشور خواست که باید حقوق مادی و معنوی کارگران را تامین نمایند. امروز اول ماه می مصادف است با روز بین‌المللی کارگر، از این روز به شمول افغانستان در سراسر جهان بزرگ داشت می شود. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم ستار فروغ بشنوید.
حیدر عبادی صدر اعظم عراق به مقام ها دستور داده است تا اعتراض کننده های را که وارد منطقه سبز بغداد شدند و بر وکلا و نیروهای امنیتی حمله کرده و به تاسیسات دولتی خساره رساندند بازداشت و به عدالت بکشانند. این اعتراض ها پس از آن آغاز شد که وکلای پارلمان عراق از رایگیری در مورد اصلاح حکومت این کشور خودداری کردند. صدها هوادار مقتدا الصدر روحانی برجسته شیعه عراق اوایل دیروز به داخل ساحه سبز بغداد هجوم بردند و یک تعدادشان ساختمان پارلمان و ساختمان‌های مربوط به کابینه را اشغال کردند. تعداد زیادی از تظاهر کنندگان اوایل امروز به خارج شدن از ساختمان پارلمان آغاز کردند، اما برخی دیگر آنها خیمه برافراشته و ظاهراً برای ایجاد کمپ در نزدیک این ساختمان آمادگی می‌گیرند. علی محمد یکی از مظاهرچیان به روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت:
هو الشعب قد دخل في مكانه الصحيح
مردم برای حاکمیتشان به جای درست آمدند. یگانه تقاضای مشروعی ما جایگزین کردن این حکومت با کابینه متشکل از تکنوکرات‌های مستقل است. ما به حکومت فعلی و شعارهایش نمی‌گوییم. صدر اعظم عراق پیش از این در یک اعلامیه از مظاهرچیان خواست که به طور مسالمت آمیز اعتراض کنند و به تأسیسات دولتی ضرر نرسانند. در یک خبر دیگر از عراق داریم که گزارش ها می رسانند نیروهای نظامی عراق در عملیات اخیر برای واپسگیری شهرک بشیر از نزد جنگجویان گروه دولت اسلامی به موفقیت دست یافتند. مقام های کرد به روز شنبه گفتند که نیروهای پیشمرگه و قوای شب نظامی شیعه به حمایت هوایی ائتلاف برهبری آمریکا نخست این شهرک در شمال عراق را محاصره کرده سپس وارد آن شدند. بسیاری از باشنده های شهرک بشیر ترکمن هستند. شورای امنیتی منطقه کردستان در رسانه های اجتماعی گفته است این شهرک محاصره شده و 80% تصفیه شده است. از درگیری در جاده های این شهرک میان قوای عراقی و تندروان مسلح گروه دولت اسلامی گزارش شده است. در یک حمله در جنوب شرق ترکیه 3 سرباز ترکی کشته شده و 14 تن دیگر زخمی شدند. اردوی ترکیه گفته است که این حمله در یک منطقه کردنشین رخ داده است. اردو حزب کارگران کردستان را که فعالیتش غیر قانونی اعلان شده به دست داشتن در این حادثه متهم کرده است. این حمله در منطقه نسیبین ولایت ماردین که 2 کیلومتر از سرحد سوریه فاصله دارد به وقوع پیوسته است. در این منطقه یک عملیات نظامی ادامه دارد. خبرگزاری خصوصی موسوم به دوگان خبر داده است که تندروان حزب کارگران کردستان یا PKK بالای یک تیم اردو در بخش خونسازی بم راکت پرتاب کردند. خشونت‌ها در جنوب شرق ترکیه پس از آن اوج گرفت که پروسه شکننده صلح میان حکومت و شورشیان PKK در جولای سال 2015 شکست. از سال 1984 به این سو زمانی که حزب کارگران کردستان سلاح به دست گرفت بیش از 4000 نفر در خشونت‌ها کشته شدند. شورشیان این حزب خواهان خودمختاری کردها هستند. حکومت روسیه میگوید که شینزو آبه صدر اعظم ژاپن هفته آینده از روسیه بازدید میکند و با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ملاقات مینماید. کرملین به روز شنبه گفت که آبه به روز جمعه به شهر ساحلی سوچی میرود و روی همکاری تجارتی و دیگر مسائل اقتصادی و موضوعات بین المللی با پوتین بحث میکند. ژاپن رای آمریکا و اتحادیه اروپا را در قسمت وضع تحریم‌های اقتصادی بر روسیه دنبال کرده است. این تعزیرات به خاطر الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین با روسیه و حمایت این کشور از جدای طلبان در شرق اوکراین بالای روسیه وضع شدند. صدر اعظم ژاپن پس از آن به روسیه می رود که وزیران خارجه دو کشور 2 هفته قبل صحبت کردند و توافق نمودند که رهبرانشان امسال با هم ملاقات کنند. و گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت کشته شدن یک هندو را در بنگلادش به دوش گرفته است. پلیس روی این مسئله بررسی می کند که آیا قتل این فرد با تبصره های 4 سال پیشش بر ضد حضرت محمد ارتباط دارد و یا خیر. این شخص دیروز کشته شد. یک مقام پلیس گفت که 2 تن وارد دکان خیاطی او شده و با ضرب گلوله وی را کشتند. گزارش ها می رسانند که این مرد در سال 2012 به خاطر بی‌حرمتی به پیغمبر بزرگ اسلام 2 هفته را در زندان سپری کرد. بنگلادش حدود 169 میلیون نفوس دارد که از این میان حدود 90% آن مسلمان هستند. پایان خبرها از رادیو آزادی. با سپاس از همراهیتان در ادامه قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده. به هم په دې برخه کې د ملاریا د مخنیوي په اړه خبرې کوو. یادونه کوو چې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال به هم له موږ سره په خبرونه کې ملتیا کوي. او تاسو هم که کومه پوښتنه لرئ ټلیفون وکړئ. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999 215 30. بل شمیره مو ده 0999 215 30. ملاریا ته خبرونه ځانګړي شوي. او ډاکټر صاحب راځو د خبرونې په دویمه برخه کې به تر ډیره د مخنیوي په اړه خبرې وکړو. د ملاریا د مخنیوي لپاره باید څه وشي ستاسو له نظره؟
وایي چې یو مقوله موږ تاسو لرو چې د علاج نه مخنیوی بهتر دی. مخکې د دې نه چې د بده مرغه منګ او تاسو په داسې یو خطرناک ناروغي باندې اخته شو، په دې کې باید منګ او تاسو اړخونه په نظر کې ونیسو. لومړی په دې باب لباندې خود عام روغتیا وزارت باید کوټلي قدمونه او ګامونه واخلي او همیشه هلې ځلې کوي په دغه نیمچه امکاناتو سره په دغه جنگ ځپلي او خوار او مظلوم هیواد کې. خو بیا هم د ملیریا پیښې ډېرې زیاتې دي او د دوی دا کمې حالې ځلې چې دي دا اکتفا نه کوي. اولینه خبره د مخنیوي په باب لباندې باید په منطقه کې دوا پاشي ډېره زیاته مهمه ده. خو سره د دې د عمومي دوا پاشۍ یوازینی تاثیر په ماشو نه، که چیرته په داسې یو شکل سره وشي چې د تیارې څخه عمومي دوا پاشي وشي، د دې ناخوال او تاوانونه زخ ډېر دي. دغه دوا پاشي د میاشو سره سره هغه خزندگان چې الله پاک زمونږ اساسو په ټولنه کې پیدا کړي دي او هغه په ټولنې لپاره مفید دي، دا مړه کیږي، مرغان مړه کیږي. له بله پلوه هغه خواړه واښه چې د غواګانو او د نورو څارویو لپاره استفاده کیږي، دا ککړیږي، د هغوی د مړینې لامل ګرځي. نو دویم پړاو دا دی چې هر انسان په خپل ځان باندې دا لازم او ګڼي چې خپل محیط باید پاک صفا وساتي. د ډنډونو مخنیوی، هغه اوبه چې انسانان ترې د څښاک او د استفاده لپاره کاروي، د هغې سرونه باید پټ اوسي تر څو پورې میاشخونې جوړې نه شي. لمدبل څخه مخنیوی باید وشي. او که چیرته دا ټول ټول کارونه او دوی په موضوعي ډول سره په همدغې ساحو کې اول ډنډونه پاک کړي او که کوم ځای کې چیرته لمدبل وي په موضوعي ډول باندې دواګانې وپاشي، میاشي به پکې نه رازرغونېږي. د میاشخونو څخه باید استفاده وشي. چې کله ماښام شو شپه شو له خپل او ویده کېدل، دوی باید کوشش وکړي چې میاشخونې د ځان څخه تاوي کړي او کوشش دې دا وکړي. تېر هفته چون ډاکټر صاحب توحید د ننګرهار پوهنتون استادم دی، د هغې څخه ما یو نقطه په یاد وساتله. ملکه چیرته په دې میاشخونه کې کوم میاشې در سره پاتې شي دا به څنګه کو؟ دغه غونډه شپه تاسو چیچی؟ هغه راته وویل چې نه ډاکټر صاحب، کله چې موږ دا میاشخونه ځان نه تاو کړو نو تیاره وي، موبایل یو کونج کې کېږدو، همیاشې رڼا ته رسي او پکې موږ مړه کوو، که نه غونډه شپه به میخی. نو کوشش دې در دغومره حده پورې وشي چې تر څو پورې میاشه په دې میاشخونه کې داخل نشي، د ماشومانو د غټانو د دوی د مخنیوي څخه مخه نیسي. او په زمن کې که چیرته په کومه کوټه کې دغه منطقې وګورئ، ګرمسیره منطقې د اکثرا زه خو چې چا کرم تللی یم، ځینې کورونو د نیک مرغه داسې کارونه کړي چې خپلو کوټو ته حتی جالۍ اچولي تر څو پورې د میاشې د مخنیوي څخه مخه ونیسي. نو دغه ټولې لارې چارې که چیرته په کار واچول شي په مخنیوي کې پوره کومک کولی شي.
مننه. توخی له زابل نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خپل مخکخه او سامه صاحب زموږ د تاسو سره او خپل ازادي رادیو او د فو کارکو په دې نه ده. السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني.
محترم ډاکټر صاحب، خو نه دا پښتنه ده چې موږ څنګه ول کولای شو ماسي چې ملاریا دې پیدا کیږي، دا هغه د پیدا کېدو سبب ګرځي موږ وپېژنو. البته زموږ په وطن کې چې موږ وینو دوه یو هغه ډول غوماسي دي چې څه غټ دي، اکثره زندګي په اوبو کې کوي، او یو خاصي غوماسي ورته وایي ډېر غوماسي دي. دا دوه قسمو پیژنو، هغه نور کتبي لحاظ یا په سنسي نامو باندې خو موږ غوماسې نه پیژنو. نو که دی مهرباني وکړي ماسو قرض او شکل موږ سره وښيي، او بل په لږو پرتو سیمو کښې چې موږ ته دوې مرض باندې ملوث شو په اخته شو ترڅو چې کومک له مریض سره کوم کومک کولی شو چې موږ ته صحرایي کار را وښيي چې څو موږ د کلینیک یا یو داسې مرکز ته ورسوو چې هغه بیا هلته تداوي شي. نو دغه دوې پوښتنې زه
تو حساب ډېره زیاته مننه. مهمې پوښتنې وې، حتمن به ځواب شي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
پوښتنې خو ډېره زړه پورې وې. د میاشي پیژندل ما نه دا ډېر میاشي پیژني، او په زمین کې د ملاریا غوماشې کتابونه داسې لیکي چې که چېرته دا میاشي په یو ساحه باندې کښېني او د ځمکې سره 15 درجې زاویه جوړه کړي، تاسو باید مشکوک شئ چې دا میاشی دی، او دا میاشی د نورو خاکی میاشونو په پرتله باندې لږ غټ دی. نو په دغه خاطر باندې که چیرته تاسو په منطقه کې په دې وپوهېدلی چې دغه میاشی چې دې منطقې ته راغلی دی د نورو عادي میاشو په پرتله باندې فرق او مشکل لري، نو ښه خبره دا ده چې باید د هماغه صحي کلینیک او کارمندانو سره باید په تماس باندې شئ. بل پوښتنه دا ده چې مریض سره څرنګه کولی شو کومک وکوم. وګورئ، موږ او تاسو د خپرونې په اوږدو کې وویلې که چیرته د ناروغ کې د ملیریا نښې نښانې راښکاره شولې، تبه، لړزه او خوله کیدل، د خولو، لړزو او تبې سره سره زړه بدي، کانګې، نو په همدغه وخت کې باید کوټلی اقدام وشي. وخت باید ضایع نه کړي، او ناروغ باید یو صحي کلینیک ته باید بوزئ، وینه باید معاینه شي، او ډاکټر باید ورته لازم اهتمامات او اقدامات باید وکړي.
مننه قاضي صاحب. عبدالاحد په لیکه کې دی، د پښتنه اخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ته او ستاسو میلمه ته سلامونه. او زما نوم قاري عبدالاحد عبرت، د تخار ولایت د اشکمش ولسوالۍ نه تاسو سره د ټلیفون په کرښه یم. که اجازه راکړې فارسي وغږېږم، په پښتو کښې لږ مشکلات لرم. کېدای شي چې
هېڅ مسله نشته، مهرباني
وکړئ. سلامت اوسئ محترم. بنده یک تکلیف دارم در حساب همه بردرباري همو مرحله های پیش در سر شما صحبت میکنیم. امیدوار هستیم برای اجازه تلفن تکلیف خود اشاره کنم. دکتر صاحب محترم، تکلیف ما قسم است که ما سری ما بسیار زیاد درد میکنه، خاصتا این وقتی که اگر شما مشکلی نیست کاملا تپخش هستم، تعداد ما روشن است. وقتی که بهار داخل میشه و موسم گرمی میه، ما از زمانی که هوا آفتاب طلوع میکنه تا وقتی که آفتاب دیگر بنشینه تا با اون زمان، ما قطعا در میدان گشته گذار کرده نمیتونم. بیخی زیاد کاملا به گرمی 5 دقیقه دوام آورده نمیدارم، سرم بسیار زیاد درد میکنه. وقتی که صبح از خواب بلند میشم به خاطر نماز تا به ساعت 12 بجه پیشنه اصلا از نیست، اشتهای ما در نان نمیکشه کاملا، هیچ اصلا نان ما نمیخوریم، صرف نمیکنیم. البته دکتر محترم، از صبحی که ما از خواب بلند میشیم تا به پیشنه ما کاملا گنس هستم، اصلا به اموحال خود نمیفهم، جانم درد میکنه، سرم خیلی زیاد درد میکنه، جلوی همه چشمام خیلی زیاد درد میکنه دکتر سیم محترم، دماغم خیلی زیاد درد میکنه. تا با پیشینه پیشین کسی در نکسری حال میم، اشتای ما برابر میشه، کمی نام میکرم. وقتی که باز در خانه میباشم تا زمانی که سلقین شو شمال شو آفتاب بره، باز ما کاملا طبیعتم روشن میشه، باز ما میتونم گشته. امیدوار هستم اگر در همین تکالیفی که من سر اشاره کردم اگر با مرحله کدام رابطه داشته با دکتر سیم محترم، قربان بدن شما، میره مثلا بر ما مشوره بدین. وقتی ما در این تکلیف خود به دکترها خیلی زیاد مراجعه کردم، متاسفانه یک جوابی اندک که تو تکلیف میده داری و انشالله خوب از زور میشی و به 4 تا دوای میده اکتفا کردن، بر ما دوا ندادن و تکلیف ما برش رسیدگی نشید. دکتر سیم محترم، اگر مشوره اگر شما میدین یا خودم کدام دواخانه شخصی یا دولتی داشته باشین، بر ما اگر آدرس میگین ما تشریف بریم در مجرد بزای پروردگار شما اگر مداوا کنیم ان شاء الله الرحمن اجر دنیا و آخرت میشه. دکتر سید محترم، امیدوار هستم که سوال من سر شک بر وضاحت کردین دکتر سید، تا که ما دوست ما میرا بشنیم.
جناب قاری صاحب عبدالاحد بسیار یک موضوع خوب و روشن کرد. چون میگه وقتی که هوا تغییر میخوره و طلوع آفتاب میشه سردردی برشان پیدا میشه که یک فکر ما شما رو به طرف امراض چشم میبرن، چون وقتی که روشنی به وجود می بر شما سردردی پیدا میشه، ایره فوتوفوبیا میگه، ترس و هراس از روشنی. دومین چیزی که گفتن که تا پیشین سردردی بارین پیدا میشه و یکان قسم مشکل در چشمانم درد به وجود می سردردی گنگسیت و دماغم نارام و عصبانی میشم، پیشین پس سر حال میشم. یک نظرم چی ما شما را به طرف امراض گوش و گلون میبره، چون بعض اوقات یعنی خود التهابات سینوس ها که خودی کیسه های هوایی هستن این منتن میشه، یا فرانتل سینوسایتیس میگه در تبابت برشان، یا مکزیلری سینوسایتیس. گپ خلاصه میسازم جناب قاری صاحب عبدالله جان، خودت باید پیش متخصص چشم باید مراجعه بکنی و در زمین با متخصص گوش و گلون. بر علاوه اونا وقتی که اونا تصمیم قطعی گرفتن با یک دکتر سبی داخله مشوره کو، انشالله این مشکلت حل میشه، قابل تشویش نیست. و با ملاریا که امروز ما شما در مورد ملاریا گپ میزنیم هیچ کدام ارتباطی نداره.
بله دکتر صاحب، من بل اوریدون که تزو میربانی و که سلام علیکم
محترم نه در پیشار مریضی ده ما تبیر در پیشار مریضی ده بیرو فرپا تکیب که ما در پیشار مریضی سلا نو بیر بریجی در کشت پیشار مریضی چه دو حق شما سر در کشت سر سر جهات را کری وی
چو کلن محترمه؟
محترم سلیش دز سلیش کلن سلیش سلیش کلن به اینش علایم
سوم را وزن لری؟
یا را وزن تقریبا یو سلو لف سلو ری
نامی خودش خیام موضوع خود چون ده فشار خپل یو جامع موضوع ده و پورا کافی وقت لری، یو پختنه چه تریمه وکړه همه عمر سلوی خونه پورته ده وزن ده حد زیاد لوړ ده. خپل ده وزن زیادواله یا چاقواله ده فشار لامل گرزی. وی چه تاسو پر ژوند که لایف سټایل که تغییر راوړی ده ژوند په کړو کې ضرور باید که غواړی چې فشار کنټرول شو زغ زیات لوړیږي، اولین اقدام او قدم باید دا و که چې مطلق اند غوړ او ریجو څخه باید پرهیز شي. کاریان او غوخه باید ونه خوري، د حد ډیر خواړه ونه خوري، او په زمین کې دا باید منظم فشار کنټرول شي. د فشار د کنټرول په نتیجه کې دا باید منظم تمرین وکړي، ثوابي روژه باید ونیسي، دوشنبه او پنځشنبه، او فرضي روژه په هم را روانه ده. حدی اقل دا باید پشپگ میاشتو که دلسو کلو نزیاد وزن کم کی، سکه دا زر او زیاد و عجل وزن کم اول هم ناخوال و مشکلات مستره اوڑی. کلا چه دیخ پل وزن کم که او دا پاری سره سره باید مالگه کم کی، وار باید کم کی، دا سبزی و ترکاری سخه استفاده او کی، نو دا وقت پا تیره دو سره باید فشار پل نرمال حالت تره او گرزی.
بله دکتر صاحب، اساس نظر د ملاریا د مخنیوي لپاره د ناروغي د کنټرول لپاره آیا کوم واکسین هم شته کنه؟
د بد مرغه منګ او تاسو تر اوسه پورې د ملاریا د مخنیوي لپاره واکسین نه لرو. په هغه واکسینونو چې تر اوسه پورې کار روان دي دوامدار پایدار نه دي او مؤثر نه دي تمام شوی، خو وی دو کسان یا دو ډوله کسان چې د خپل د بد مرغ او ناروغي حالت ته هغه کسان کولای شي چې د ملیریا په مقابل کې مقاومت وکړي، یو په جی سکس پی ډی اخته ماشومان او بل تلسیمیا خپل د وینې یو ناروغي ده. دغه کسان چې دی وی دی په ملیریا باندې ناخته کیږي، خدام د بد مرغ مرزي حالتونه دی روغ کسان نه دي، خو په عمومي ډول سره د واکسینو په باب باندې تر اوسه پورې لاست راوړنی نشته دی.
بله یو څوک د ملاریا په ناروغۍ اخته کیږي، د بدن نورو غړو ته څومره زیان رسی دغه ملاریا؟
وګورئ که چیرته ملاریا په وخت او په ښه شکل سره درمل نشي، که د دماغو څخه شروع کو سیربرال ملاریا دماغي ملاریا چې وژونکی حالت دی، شعور د لمنځه وړي، کوما حالت ته دی بوزي، د دماغ او د پړسوب لامل ګرځي، او بل اخر امړي نه منځ سره وړي. که چیرته موږ او تاسو د ملیریا تاثیرات په تنفسي سیستم باندې وایو، وایي چې د تنفسي سیستم د پړسوب یا پلمونري ډیمال عمل ګرځېدلی شي، د اسیدوسس تنفس په زخ زیات لوړ شي، په وینه باندې خپله د ملیریا تاثیرات د شدید کمخونۍ لامل ګرځي، په هضمي سیستم باندې که چیرته د ملیریا تاثیرات د داخلي هضمي سیستم د خونریزۍ لامل ګرځېدلی شي، که چیرته د ملیریا تاثیرات چون د حیاتي غړي دي په پښتورګو باندې وایو د پښتورګو د عدم کفایۍ لامل ګرځېدلی شي، حتی شدیده ملیریا په وینه کې د ګلوکوز کچه په آني ډول سره راکوزی، هایپوګلایسیمیا ورته وایي، ګلوکوز کمیږي، د دماغو اساسي خواړه دي، مریض یو دم شعوري حالت یې له منځه وړي. په نورو غړو باندې هم د ځیګر د لوړ اوبخې د لویوالي لامل ګرځي، د تورې د لویوالي لامل ګرځي، په لمفاوي غوټو باندې تاثیرات لري، حتی هغه میندې چې دوه ځانې وي د دوی ماشوم ممکن په ملیریا باندې اخته شي، ممکن دا ماشوم د مور په نس کې عمري، ممکن دا ماشوم کم وزن پیدا شي، او له بله پلوه د ملیریا د ناروغۍ ناخواله کیدای شي دا ملیریا په وجود کې پټه شي او د ډیر مودې د پاره پاتې شي، او کله کله راښکاره کیږي او بار بار دغسې مشکلات منځته راوړي چې دې ته ریلاپس زندانه شکل وایي. نو دا په دې معنا باندې چې د ملیریا پرازیت یا دغه چې ناروغي چې ده، دا کولای شي چې په دوامدار ډول سره د انسان په وجود کې پاتې شي او د آینده حملو د فرض ځان مساعد کی، یعنی په وجود کې ډیر زیات غړي کولای شي چې د ملیریا په وسه باندې اخته شي.
بله، ستاسو له نظره د ملیریا تقوی درملنه څه ده؟
بهترین تقویوي درملنه د ملیریا چې دا وایي چې تاسو کله یو مریض په ملیریا باندې اخته شو، نو خو خبره دا ده چې که عمومی او اساسی حالت خنه وی، لکه منگ او تاسو چویل شعوری خراب وی، د ناست پاس نو غرزیگی، اشته خراب شی، د خوراک کول توانی و نلری، حتی د کوما حالت مریض لاد شی، نو دغه مریض باید منگ او تاسو زر تر زر په شفاخانه کی بستر کو، په شفاخانه کی باید په هاغ عاجل خونه کی چه هغی تا انتنسیف کیر یونت وی باید، بل د مریض عمومی حالات باید وکتل شي، فشار باید معاینه شي، پلس ریټ باید ولیدل شي، د دې سره سره باید د دې وینې نظر معاینه شي چې آیا دا خو به څومره کم خونه، د تنفس په بابله باندې باید اهتمامات ونیول شي، په کافی اندازه سره باید مایعات ته توسعه شي، د دې سره سره باید د مریض مکمل معاینات په وخت باندې وشي، د معایناتو سره سره د مریض د وینې د ګلوکوز سویا باید اندازه شي، د مریض بهترین بهبود او ښه شکل سره د دې باید محافظت وشي، یو مریض د کوما حالت کې د ملیریا له امله منځته سره یو بهترین نرسنګ باید وشي تر څو پورې د مریض ته د بستر زخمونه پیدا نه شي، او که چیرته د دې سره سره منګ او تاسو یو مریض دغه کو په دې باندې پوه شو چې خدای نخواسته ناروغ د ملیریا له امله په پښتورګو ادمی کفایه خواته تللی دی، باید د هغې په باب لباندې موږ او تاسو اهتمامات ونیسو. دا خو د هغې مریضانو په باب لباندې و چې شدید شکل یې و، خو که چیرته لکه څنګه چې موږ او تاسو په ټولنه او په منطقه کې په ملاریا باندې اخته کیږو، بهترینه خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې ډاکټر ته بوتللی، ښه دوا ورته واخلي، شوده ورته ورکړي، د هندوانو موسم راغلی په کافي اندازه سره مایعات باید واخیستل شي، بل په زمین کې خه خواړه باید وخوري. ولې زمونږ او ساسو د بده مرغه ځینې رواجونه دا دي چې یو کس ناروغه شو هر څه پیبند کي وچه او ډوډۍ سره ډوډۍ خوره، مقاومت یې نور هم ضعیفېږي. په ملاریا کې د سرو کرویاتو د تخریب سبب د تخریب کچه ډېره زیاته ده، په دغه وخت کې باید هغه خواړه باید واخلي چې اوسپنه ډېره ولري، خه خواړه باید وخوري تر څو پورې د هډوکو عظم یا د اډوکو مغز تقویه شي، تر څو پورې څومره آر بي سي او حجرات چې تخریبیږي باید دوی بیرته هماغه اعاده کړي. نو که چیرته دغه ټول اهتمامات په نظر کې ونیول شي، انشاءالله هیڅ وخت به موږ او تاسو د ملیریا په ناروغۍ باندې نه اخته کیږو، او که چیرته اخته شوي هم یو زر به انشاءالله الله پاک شفا راکړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، دا خبرونه همدلته پای ته رسیږي. او په راتلون کې نیم سات خبرونه کې موږ له همکارانو سره ملتیا وکي او بیا هم د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال څخه مننه کوو چې د ملاریا په اړه مهم او بشپړ معلومات له موږ سره شریک کړل. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو نور خبرونه هم واورئ. درینی می بجی دی د پاتی خپرونه د پاره ل فریبا وحیدی سره ملتیا وکي.
تشکر از شما. سلام و روز بخیر. ساعت 3:30 پس از چاش به وقت کابل است. من فریبا وحیدی در این نیم ساعت با تازه ترین مطالب خبری میزبان شما هستم. در آغاز این برنامه از وزیر خارجه افغانستان خواهید شنید که هند به چه دلیل بر صدور ویزاش بر افغانها محدودیت وضع کرده است. اما حالا فشرده تازه ترین خبرها با ویدا برکی و در ادامه رویدادهای اقتصادی نشر خواهد شد.
بخش نخست کود جزایی افغانستان امروز به وزارت عدلیه کشور تسلیم داده شد. رئیس گروه اصلاح و بازنگری قانون جزایی افغانستان میگوید که کار بالای بخش دوم کود جزایی این کشور نیز آغاز شده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که برای جلوگیری از جرایم جنایی بخصوص اختطافا در کشور بیشتر از پیش تلاش خواهد کرد. مسئولان امنیتی در ولایت بلخ میگویند که 8 فرد مسلح غیر مسئول را در ولسوالی کشنده این ولایت به اتهام قتل 9 تن بازداشت کردند. اتحادیه کارگران و زحمتکشان افغانستان میگوید که حکومت باید برای ایجاد فرصت‌های کاری و مسئولیت کارگران این کشور تلاش نماید. حیدر العبادی صدر اعظم عراق به مقام‌های این کشور دستور داده تا اعتراض کننده‌هایی را که وارد منطقه سبز بغداد شدند و بر وکلا و نیروهای امنیتی حمله کرده و به تأسیسات دولتی خساره رساندند بازداشت و به عدالت بکشانند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از پیروزی بلاک میانه رو اصلاح طلب در دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور استقبال کرد. در یک انفجار در نزدیک مرکز پلیس در شهر غازی انتاب ترکیه 2 مامور پلیس کشته شده و 22 تن دیگر زخمی شدند. و حکومت روسیه میگوید که شینزو آبه صدر اعظم ژاپن هفته آینده از روسیه بازدید میکند و با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ملاقات مینماید.
مسئولین برشنا شرکت افغانستان میگویند که ولایاتی که از برق وارداتی استفاده می کنند قیمت برق آنها 25% افزایش یافته است. وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت بر رادیو آزادی گفت که علت افزایش قیمت برق این ولایات بلند رفتن نرخ دلار می باشد، زیرا آنها با پول دلار برق وارد می کنند.
در حدود 25% بل برق ولایات که از برق وارداتی تغذیه میشن بلند رفتن.
با گفته او هر زمان که نرخ دلار پایین آمد قیمت برق وارداتی نیز پایین خواهد آمد. و در ولایت بلخ زنان معلول برای صنایع دستیشان یک نمایشگاه برگزار کردند. پروانه احمدی رئیس این اتحادیه زنان معلول بر رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه 120 زن معلول صنایع دستی و لبنیاتشان را به نمایش گذاشتند. با گفته او با راه اندازی همچون نمایشگاه ها زنان معلول قادر می شوند تا برای صنایع دستیشان بازاریابی کنند. ما این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 30 پول، 1 یورو 77 افغانی و 65 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 70 پول، 1000 کلدار پاکستانی 648 افغانی و 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 45 پول.
بار دیگر خوش آمدین. در ادامه این برنامه از این گزارش ها بیشتر به شما خواهیم گفت. چرا هند بالای افغانها به خاطر صدور ویزاش محدودیت وضع کرده است؟
متاسفانه پاسپورت های افغانی نزد از شهروندان کشورهای دیگر دیده شده که او باعث نگرانی سفارت هند در کابل شده و اندونه اونا به این نتیجه رسیدن که باید بعضی مقررات را معرفی کنند.
وزیر خارجه افغانستان بود. با شدت گرفتن جرایم جنایی در کشور، مردم میگویند که حکومت در جلوگیری از جرایم کوتاه آمده است. ازدواج زیر سن هنوز هم دختران در تخار را به قربانی میگیرد. اما چی سبب شده تا این مشکل پا بر جا ماند؟
آگاهی مردم کمتر است، به او خاطر میتونه بعضی دختران را به زور برگست بکنه، از واجه اجباری صورت میگیره.
وزارت صحت به خاطر جلوگیری از افزایش مرگ و میر مادران و اطفال میخواهد ارزی خدمات صحی به آنان را بیشتر سازد. در گزارش جهان خواهید شنید که به دنبال اعتراض های گسترده در پایتخت عراق، منطقه سبز بغداد در کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. با رادیو صدی باشین. با سلام مجدد. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید که هند به دلیل موجودیت پاسپورت های افغانی نزد برخی اتباع سایر کشورها بر صدور ویزاش بر افغان ها محدودیت وضع کرده است. صلاح الدین ربانی به روز یکشنبه در نشست استجوابیه مشران و جرگه افغانستان گفت که باز هم تلاش خواهد شد تا مشکلات در بخش صدور ویزای هند به افغان ها حل گردد، اما وزارت داخلی افغانستان تاکنون در این مورد تبصره نکرده. سهل لیوال در استودیو سو با جزئیات بیشتر.
وزیر امور خارجه افغانستان میگوید ایجاد طرز العمل ها در عقض ویزای هند به معنی ندادن ویزه به افغان ها نیست. صلاح الدین ربانی روز یکشنبه در نشست استجوابیه مشران جرگه افغانستان گفت موجودیت پاسپورت های افغانی نزد برخی از اتباع سایر کشورها سبب شده تا هند در صدور ویزاش محدودیت های را وضع کند. وی گفت داشتن صورت حساب بانکی و اسناد بیماری هایی که در افغانستان علاج ناپذیر باشند از موارد مهم طرز العمل های جدید ایجاد شده برای عقض ویزای هندند.
دمی اواخر متاسفانه پاسپورت های افغانی نزد از شهروندان کشورهای دیگر دیده شده که او باعث نگرانی سفارت هند در کابل شده و بنان اونا به این نتیجه رسیدن که باید بعضی مقرراتی را معرفی کنن که نتوانن هر کس ویزا بگیرن، اما ای به هیچ معنا دلیل نیست که ویزای هند اونا به افغانا نمیتن، ویزا میتن، یک طرز العملی را اونا پیشنهاد کردن.
این سخنان در پاسخ به انتقادات و پرسش‌های شماره از سناتوران در رابطه با مشکلات در بخش صدور ویزای هند به افغان‌ها از سوی وزیر خارجه افغانستان ابراز کردید. صلاح الدین ربانی گفت باز هم تلاش خواهد شد تا مشکلات در رابطه با صدور ویزای هند به افغان‌ها حل شود، اما وی جزئیات نداد که پاسپورت‌های افغانی نزد اتباع کدام کشورها دیده شده است. این در حال است که حدود 8 ماه قبل وزارت داخلی افغانستان گفت تحقیقات در مورد یک زن ایرانی که با پاسپورت افغانی در امارات متحده عربی بازداشت شده جریان دارد. بانک سیستم پاسپورت های الکترونیکی مسئول خوانده شده و کمتر احتمال جعلکاری در آن وجود دارد، اما با آن هم بلندپایه‌ترین مقام دیپلماتیک افغانستان از موجود بودن پاسپورت های افغانی نزد اتباع سایر کشورها سخن میزند. در این حال گزارش یک سال قبل نهاد بین المللی موسوم به هنلی اند پارتنرز پاسپورت افغانستان را از نظر محدودیت ویزه از بی‌اعتبارترین پاسپورت های جهان خواند. بانک وزارت داخلی افغانستان به تازگی در مورد موجودیت پاسپورت های افغانی نزد اتباع سایر کشورها تبصره ای نکرده، اما پیش از این گفته است که پاسپورت های فعلی این کشور کامپیوتری معیاری با کیفیت بالای ایمنی و دارای سیستم بایومتریک بوده و این شیبه قابل قبول سازمان هوانوردی جهان است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و اف ام 100.5 هستین. بیشتر شدن جرایم جنایی در کشور سبب نگرانی شمار از افغان‌ها شده و آنان حکومت را در جلوگیری این قضایا ناکام می‌خوانند. از سوی هم هیئت اداری مشران و جرگه نیز نگران است که جرایم جنایی در افغانستان رو به افزایش است و باید عاملان آن بازداشت گردد. اما وزارت داخلی افغانستان اطمینان می‌دهد که برای جلوگیری از جرایم جنایی در کشور از هر راه ممکن استفاده می‌کند. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
در کنار جنگ و ناامنی وقوع جرایم جنایی به خصوص اختطاف ها در افغانستان مردم را نگران ساخته و آنان میگویند که حتی نمیتوانند با خاطر آرام به زندگیشان ادامه بدهند. شمار از مردم روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به علت عدم اقدامات سریع نیروهای امنیتی در جلوگیری جرایم، زمینه برای گروه‌های جنایتکار بیشتر مساعد گردیده است. جاوید وضاحت دادن از باشنده های شهر کابل در مورد چنین میگویند:
به نظر من دولت تا هنوز نتوانست است که در جرایم جنایی را کاهش بدهد و همچنان همه روزه ادامه دارد و دولت ناکام است در این راستا.
دولت افغانستان تا بال مورد استراتژی و نمی جرایم ولی مت کدام کاری نکرده که یک کس به دار ویزان کده باشه، اگر بگیرم یک روز دو روز سه روز بندیخانه می باشه به زور پیسا پس میبره.
این انتقادها پس از آن مطرح میگردد که به تازگی عباسین پسر 14 ساله که اسویر بایندگان از ساحه کارتینو شهر کابل را بوده شده بود به شکل بی‌رحمانه به قتل رسانده شد. قتل عباسین پسر نوجوان افغان عکس العمل‌های زیادی را در پی داشته و به شمول شورای ملی افغانستان، مردم عام و فعالان نهادهای مدنی خواهان تطبیق عدالت در این قضیه شدند. پیش از این عطاالله خوگنی سخنگوی والی ننگرهار را بوده شدن یک خانم استرالیایی کارمند موسسه داکار در این ولایت را تایید کرده و گفته که برای نجات وی از چنگر بندگان تلاش ها جریان دارد. در این حال فرهاد سخی معاون اول مشران جرگه روز یکشنبه در اجلاس عمومی این جرگه از افزایش جرایم مختلف در کشور به خصوص در شهر کابل ابراز نگرانی کرد.
هر روز اختطاف، هر روز انفجار، هر روز سرقت های مسلحانه در کابل صورت میگیره. اگر ما در این موضوع بسیار سطحی فکر کنیم شاید همچو واقعات مکررن ما ببینیم.
هیئت اداری مشغل جرگه خواهان مجازات سخت و بازداشت تمام عاملین قضیه اختطاف و قتل عباسین گردید. هیئت اداری ولسی جرگه و فعالان مدنی بروزشان به اختطاف قتل عباسین را یک عمل وحشیانه خوانده و خواهان به کیفر رساندن عاملان این قضیه گردیدند. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان اطمینان می‌دهد که برای جلوگیری از جرایم جنایی در کشور تلاش بیشتر می‌کنند.
اما ما در وزارت امور داخله از هر راه ممکن از تمام امکانات خود کار خواهیم گرفت که به گونه جدی با جرایم مبارزه شود، بخصوص مسئله اختطاف و جرایمی که در شهرهای ما اتفاق می‌افتند.
فرایدون حبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیتی کابل روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که داتن در ارتباط با قضیه اختطاف قتل عباسین بازداشت گردیدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز به خانواده عباسین اطمینان داده که در این قضیه عدالت به گونه کامل رعایت خواهد شد. از سوی هم سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید شریک ساختن معلومات از سوی مردم با پلیس میتواند نقش خوبی در جلوگیری از جرایم به خصوص اختطاف افراد داشته باشد.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 3:42 دقیقه پس از چهار به وقت کابل است. تشکر فراوان که با رادیو آزادی هستین. والا هم مرور داریم به نشریات چاپ امروز کابل که شما را آن را نسیم شفق ورق زده است.
نگرانی از حضور ستون پنجم در داخل نظام افغانستان و وضعیت بد افراد بیکار در این کشور از مطالب است که روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر به آن پرداختند. خاموشی در برابر مار آستین به معنی خودکشی است. روزنامه سرخط سرمقالش را در همین مورد نوشته است. سرمقاله نویس گفته که ستون پنجم یا مارهای آستین در حکومت افغانستان حضور گسترده دارند و این مارها به شدت و بی‌رحمی نیش می‌زنند. سرمقاله نویس ستون پنجم را مارهای بسیار خطرناک خوانده و گفته است که هدف آن قطع کردن ریشه های نظام و تخریب این کشور است. سرمقاله نویس هرچند تحت عنوان ستون پنجم در نظام از کسی نام نبرده است، اما میگوید که ستون پنجم به مخالفان مسلح دولت چراغ سبز را نشان داده و آنان را موفق به انجام حملات بزرگ می سازد. روزنامه اطلاعات روز در مطلب به موقف جدید حکومت افغانستان در برابر پاکستان نوشته و گفته است که به نظر می رسد که با این موضع گیری پروسه صلح بیشتر پیچیده شده و موانع جدید در برابر آن به میان آمده است. نویسنده مطلب می گوید که استراتژی جدید محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این زمینه تا هنوز نتیجه نداشته و ممکن با این موقف بحث های نشست چهار جانبه درباره صلح نیز متاثر گردد. روزنامه چراغ در مطلب به نقل از شورای امنیت ملی افغانستان نوشته که تلاش برای ردیابی افراد و حلقات دارد که از داخل نظام با مخالفان مسلح دولت رابطه دارند. نویسنده مطلب گفته است که با تغییر موقف حکومت در برابر پاکستان و طالبان مسلح، این اراده نیز در داخل حکومت تقویت شده که باید با حامیان مخالفان مسلح نیز برخورد جدی صورت گیرد. این روزنامه سرمقالش را به روز جهانی کارگر اختصاص داده و نوشته است که کارگران بیکار و مسئولان مصروف. سرمقاله نویس می گوید که از روز کارگر در افغانستان در حال بزرگداشت می شود که بزرگترین مشکل جوانان در این کشور نیز بیکاری است. و روزنامه کابل پوست نیز در مطلب به وضعیت بد کارگران افغان پرداخته و نوشته است که پس از به میان آمدن حکومت وحدت ملی، سطح بیکاری در این کشور نیز سیر سعودیش را می پیماید. با باور نویسنده مطلب، کارگران افغان در بیشتر مناطق کارهای شاقه را انجام می دهند، اما با تأسف که مسئولیت کاری ندارند.
مسئولان ریاست امور زنان ولایت تخار می گویند که هنوز هم ازدواج‌های اجباری و زیرسن در این ولایت به مثل گذشته ادامه دارد. آنان دلیل اساسی فرار دختران جوان از منزل را ازدواج‌های اجباری و زیرسن خوانده و از علمای دین می خواهند تا در این مورد در دایره اسلام به مردم آگاهی دهند. اجمل آریان از ولایت تخار گزارش دارد.
هنوز هم ازدواج‌های اجباری در ولایت تخار ادامه دارد. مسئولان ریاست امور زنان ولایت تخار میگویند که در طی چند سال اخیر در وضع زندگی زنان این ولایت بهبود به وجود آمده، اما هنوز هم ازدواج‌های اجباری و زیرسن در برخی مناطق دوردست این ولایت ادامه دارد. رزم آرا هواش، رئیس امور زنان تخار، در صحبت با رادیو آزادی در مورد قضایای ازدواج‌های اجباری ابراز نگرانی کرد، گفت که باید ارگان‌های عدلی و قضایی در این مورد رسیدگی نمایند.
ازدواج‌های زیرسن بر مردای کهنسال هنوز هم ادامه داره و هنوز هم هست، و ازدواج‌های اجباری که امروز عامل و سبب خشونت‌های جدی در خانواده‌ها شده که یکی از عوامل اصلی خشونت‌ها در خانواده ازدواج‌های اجباری هست، هنوز هم جریان داره.
هواش میگوید که شمار زیادی از فامیل‌ها عروس‌ها و دخترانشان را مورد خشونت‌های فیزیکی و لفظی قرار می‌دهند که این امر باعث فرار آنها از منزل و یا خودکشی می‌شود. با این حال شماری از اعضای شورای ولایتی و فعالان نهادهای مدنی تخار میگویند که ازدواج‌های اجباری و زیر سن در این ولایت ادامه دارد و این پدیده باعث ایجاد تنش و کشمکش‌ها در میان شماری از خانواده‌ها نیز گردیده است.
آگاهی مردم کمتر است، به خاطر می‌تونه بعضی دخترها را به زور برای کسب کردن ازدواج اجباری صورت می‌گیره، و از نظر اسلام، از دیدگاه اسلام، هم باید کسایی که اگر رضایت داشته باشند نظر به دین اسلام باید ازدواج کنند.
هیچ وقت فرزندان خود را با ازدواج اجباری مجبور نسازن، چون کسایی که ازدواج اجباری میکنن هیچ وقت یک زندگی خوش و آرام و آسوده نخواهند.
در همین حال شماری از علمای تخار نیز ازدواج‌های اجباری را از دیدگاه اسلام یک عمل نادرست خوانده، تاکید میکنند که دختران حق دارند بر رضایت خود همسر آینده‌شان را انتخاب کنند و هیچ موانعی از لحاظ دینی وجود ندارد. یک تن از علمای دین در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
ازدواج‌های اجباری از دیدگاه اسلام در شریعت ما جای ندارد. بنان
وقتی که
یک آدم خواستگار را میکند، البته با شواهد باقرار دو شاهد داشته باشد، نکاح اسلامی شرعی اونجا صورت بگیرد، حجاب قبول صورت بگیرد، پیامد خوبی دارد.
با باور فعالان مدنی ولایت تخار که مال خشونت رفتار اکتسابی است و خشونت هایی که در فامیل ها با وجود می آید آن روح و روان طفل را متضرر می سازد که شخص در دوران طفولیت به عنوان ناظر اولیه شاهد آن بوده و یا خودش قربانی آن خشونت ها شده است، پیامدهای منفی بر آینده وی میگذارد و شخص با یادگیری رفتار خشن آن را از یک نسل به نسل دیگر منتقل می دهد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
شنوندگان عزیز، در گزارش دیگر از وضعیت زنان افغان میشنوید که وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید هنوز هم میزان مرگ و میر مادران و اطفال در این کشور تکان دهنده است. معین مالی و اداری وزارت امروز در ورکشاپ تقویت حکومتداری محلی گفت وزارت صحت‌عامه تلاش می نماید تا عرضه خدمات صحی را در ولایات مختلف برای مادران و اطفال بیشتر سازد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با آنکه میزان مرگ و میر مادران و اطفال در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته، اما به خاطر جلوگیری بیشتر آن باید کارهای زیادی صورت گیرد. احمد جواد عثمانی، معین مالی و اداری این وزارت، روز یکشنبه در ورکشاپ تقویت حکومتداری محلی گفت میزان مرگ و میر مادران و اطفال هنوز هم در کشور نگران کننده و تکان دهنده است. آقای عثمانی گفت وزارت صحت عامه تلاش می نماید تا با عرضه خدمات صحی در ولایات دوردست میزان مرگ و میر مادران و کودکان را کاهش دهد.
یعقوم و آمار به وجود که نسبت به سالهای گذشته کاهش زیاد دیش به وجود آمده، هنوز هم تکاننده است، قابل قبول نیست و در مقایسه با کشورهای همسایه ما و شما در وضعیت خراب قرار داریم. بنان کار و تلاش بسیار زیاد وجود دارد به خصوص در سطح ولایت کشور تا ما بتانیم که شاخصهای صحی خود را بهتر و خوبتر بسازیم.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در 1.5 دهه گذشته در هر نیم ساعت یک مادر هنگام زایمان جانش را از دست می‌داد، اما حالا این رقم به هر 2 ساعت کاهش یافته است. به گفته آقای عثمانی در این ورکشاپ رؤسای صحت عامه 34 ولایت پلان‌های کاریشان را بر اساس نیازمندی‌ها ترتیب می‌کنند تا به آن به گونه همه‌جانبه رسیدگی صورت گیرد. از سوی هم شماری از رؤسای صحت عامه ولایت می‌گویند اگر عرضه خدمات صحی در ولایات دوردست بهبود یابد، میزان مرگ و میر مادران و کودکان نیز به گونه چشمگیری کاهش خواهد یافت. دکتر نورخاوری، رئیس صحت عامه ولایت بدخشان، در مورد میگوید
در بعضی از ولایات از خدمات صحی چندان تقویت نشده و ایجاب میکنه که بهتر تقویت شود و مرگ میر مادر و اطفال نهایت کاهش پیدا بکند. چالشی که وجود داره او چالش بد امنی هاست در بعضی از ولسوالی ها که تا اندازه از خدمات صحی در ولایت بدخشان ما تاثیر ساخته، ولی در بعضی موارد ما نمیتونیم که سپلای و ادویه مورد نیازه با یک تعداد از مراکز سی ما به موقع برد.
ازدواج های قبل از وقت، رژیم غذایی نادرست، خونریزی ها هنگام ولادت، فشار خون بلند، نداشتن معلومات کافی، نبود خدمات صحی و سوی تغذیه اطفال از سوی مقامات وزارت صحت عامه عوامل عمده مرگ و میر مادران و نوزادان در کشور خوانده می شود. دکتر خاوری می گوید با گسترش سطح خدمات صحی در مناطق دورافتاده و بیشتر ساختن شمار کارمندان صحی، آمبولانس ها و ادویه لازم، می توان از مرگ و میر مادران و کودکان در کشور جلوگیری کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اکنون شما شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. رادیو آشنای صدا آمریکا را می‌توانید از 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج دنبال کنید. ادامه گزارش ها. قمندان امنی هرات می‌گوید عاملان قتل رئیس سورنوالی استیناف ولایت هرات را بازداشت کرده است. جنرال عبدالمجید روزی گفت افرادی که در قتل مردم افغانستان دست می‌زنند باید محکمه صحرایی شوند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
3 روز از ترور سمیع‌الدین رحیم رئیس سارنوالی استیناف ولایت هرات می‌گذرد. حالا جنرال عبدالمجید روزی قمندان امنی هرات از بازداشت عاملان این حادثه سخن می‌زند. آقای روزی می‌گوید افراد بازداشت شده به جرم خود اعتراف کردند.
در ظرف 6 ساعت ما سر 2 نفری که اشتباه بود اینا دستگیر کردیم. زمانی که دستگیر کردیم اینجا آوردیم به مدیریت ضد توریسم، تحقیقات شروع شد امشب تا صبح. همه که ما بدرخواه بودیم که این تحقیقات کردیم. صبح ساعت 10 بجه آخر مجبور شد که ما مکمل گفت اعتراف میکنیم.
به گفته قمندان امنیه هرات، یک از این افراد کارمند مدیریت مواد مخدر قمندانی امنیه هرات است. او میگوید این افراد عضو یک از گروپ های تروریستی هستند که مسئول اصلی این گروه در کابل پایتخت افغانستان و کشورهای پاکستان و ترکیه رفت و آمد میکند. آقای روزی گفت این حادثه از سوی گروه توریستی فیض الله قصاب که عضو شبکه بزرگ رئیس خداداد می باشد طراحی شده است. جنرال عبدالمجید روزی قمندان امنی هرات گفت عاملان قتل رئیس سارنوالی هرات بدون کدام شکنجه به این موضوع اعتراف کردند. او میگوید در حال حاضر افغانستان شرایط تطبیق دموکراسی را ندارد و باید افرادی که دست به قتل مردم افغانستان میزنند محکمه صحرایی شوند.
یک ذره شکنجه را شده که شکنجه میشد باید همون شب اعتراف میکرد. باز گفت شکنجه یک آدمی که خوبترین انسانهای ما را میکشد ترور میکنه. شکنجه چی که باید همزمان باید محاکمه صحرایی شود. دموکراسی در شرایط قابل تطبیق است که در اون جامعه شرایط تطبیق دموکراسی مساعد باشه.
در همین حال ازمرای مسعود برادر یک از متهمین در صفحه شخصی فیسبوک خود بر بیگناهی برادرش در این قضیه تاکید کرده است. او ادعا کرده است که برادرش از سوی عده مافیایی که در داخل قمندانی امنیه هرات میباشند قربانی شده است. آقای مسعود خان عدالت شده و از حکومت افغانستان خواسته است که عاملین اصلی این قضیه را گرفتار نماید. محمد رفیق شهید رئیس شورای متخصصان هرات به این باور است که این رویداد از سوی گروه‌های مافیایی انجام شده است.
ما بعید میدانم که مخالفین مصالحه کار کرده باشند، به خاطر که آدم همون تیپی که زندگی میکرد و روابطی که داشت مورد توجه از این نبود که مخالفینی کار بکنه. ما بیشتر موجودیت فساد در ادارات سورن ولی برجسته میبینم که عناصری که این مانع فسادشان شده بوده و برخورد قاطی میکرده اونا یک توتیه را ساخته باشند و کار کرده باشند.
سمیع‌الدین رئین رئیس سارنبالی استیناف ولایت هرات ظهر روز پنجشنبه در نزدیکی خانه‌اش از سوی مردان مسلح ناشناس که سوار بر یک اراده موتر نوع کرولا بودند جان داد. به دنبال کشته شدن او رئیس جمهور افغانستان هیئت را متشکل از نهادهای مختلف دولتی به ولایت هرات اعزام کرده است تا این حادثه را بیشتر بررسی نمایند. حالا که سه روز از این حادثه می‌گذرد، محمد الف عرفانی رئیس تنفیذ احکام لوی سارنوالی افغانستان به حیث سرپرست ریاست سارنوالی هرات ایفای وظیفه می‌کند، اما معلوم شود که بررسی‌های هیئت اعزامی رئیس جمهور افغانستان در هرات خواهند توانست تا طراحان اصلی این رویداد را شناسایی و گرفتار نمایند یا این موضوع بمانند شمار دیگر از قضایای مشابه در همین جا بسته نگه داشته می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
صدر اعظم عراق میگوید به دنبال اعتراضات گسترده در پایتخت آن کشور منطقه سبز بغداد در کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. این منطقه در بغداد خیلی مهم است و چندین ساختمان مهم دولتی به شمول سفارت آمریکا در آنجا موقعیت دارند. وضعیت در منطقه سبز بغداد پس از آن با خشونت همراه شد که عامیان مقتدا صدر روحانی شیعه مذهب عراق بر چندین ساختمان دولتی هجوم آوردند و به شمول پارلمان چند ساختمان را گرفتند. طرفداران مقتدا صدر از چندین هفته به این سو اعتراض های ضد حکومتی را به خاطر اصلاحات راه اندازی کردند. جاوید نعیمی گزارش می دهد.
صدر اعظم عراق از دیروز تا امروز لحنش را در مورد برخورد با اعتراض کننده های ضد حکومت تغییر داد. حیدر علی‌وادی عصر دیروز در یک بیانیه از تظاهر کننده ها خواست تا اعتراض هایشان را به شکل صلح‌آمیز پیش ببرند و به ساختمان های دولتی و اداره های ملکی آسیب نرسانند. اما وضعیت امروز تغییر کرد و عبادی به نیروهای امنیتی دستور داد تا کسانی را که به منطقه سبز بغداد هجوم آوردند به عدالت بکشانند، زیرا گفته می شود که این اعتراض کننده ها شما را از اعضای پارلمان، نیروهای امنیتی و ساختمان ها را هدف حمله قرار دادند. بر اساس گزارش ها مظاهره کننده ها امروز خروج از ساختمان پارلمان عراق را آغاز کردند، اما خیمه های را برپا کردند و ظاهراً برای یک اعتراض دیگر با ایجاد یک کمپ بزرگ آماده می شوند. اعتراض کننده های وفادار به مقتدا صدر روحانی شماره یک شیعیان عراق روز شنبه در منطقه سبز بغداد هجوم آوردند و چندین ساختمان را گرفتند. نیروهای امنیتی عراق برای پراگنده کردن مظاهره کننده های خشمگین از گاز اشکاور استفاده کرد و بعد تیراندازی هوایی متوسل شد. اعتراض ها در بغداد پس از آن با خشونت ها و تهاجم به منطقه سبز بغداد انجامید که اعضای پارلمان عراق از رأی دادن به طرح پیشنهادی حکومت برای اصلاحات خودداری کردند. در تصاویر تلویزیونی نشان داده می شود که اعتراض کننده ها وارد ساختمان پارلمان عراق می شوند و میزها و چوکی ها را مشکنند. سعد مان سخنگوی اردوی عراق می گوید نیروهای امنیتی این کشور وضعیت اضطراری را در بغداد اعلان کردند. مقتدا صدر در سخنرانی از نجف اعلان کرد که برای دو ماه خود را از نظر مردم ناپدید می سازد و منتظر قیام بزرگ مردمی می ماند.
فانا اليوم اقف في خانه الشعب ايضا
امروز من با مردمم ایستادم، نه با کسی دیگره، و به استثنای کسانی که اصلاحات واقعی میخواهند با سایر سیاستمداران قطع روابط میکنم. با وضاحت و صداقت کامل برای جلوگیری از گسترش فاسدان منتظر قیام گسترده و انقلاب بزرگ میمانم. تلویزیون های عراق امروز تصاویر حیدر العبادی صدر ازن آن کشور را نشر کردند که با محافظینش در منطقه سبز بغداد دیده می شود. پیش از این گزارش های نشر شده بود که گویا عبادی به یک محل نامعلوم گریخته است. در این میان دفتر سازمان ملل متحد که در منطقه سبز بغداد قرار دارد از ادامه اعتراض ها عمیقا ابراز نگرانی کرده است. همچنان فدریکا موگرینی رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا از تظاهرات در بغداد انتقاد کرده و گفته است بحران با ادامه این وضعیت بدتر می شود. یک مقام آمریکایی میگوید سفارت این کشور که در منطقه سبز بغداد قرار دارد در جریان اعتراض ها تخلیه نشده است.
سپاس از همراهی همه شنونده های برنامه. ده همین جا به پایان میرسم. معفری با ویدی در ساعت 5 عصر امروز با تازه‌ترین مطالب خبری با شما خواهم بود. آلا قسیم سلامل با یک برنامه دیگه با شما است. قسیم جان خوش آمدید.
مننه تاسو ته مسی فریبا واحدی سلامونه وړاندې کوم تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. ساعت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سولې ترې بل ساعت پرې د پښتو خبرونه اوریدونکو یاست چې ما قسیم سولمل چمتو کړیو د عبدالغیور بصیری په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د